ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا نسبت به گزارش نیویورک تایمز در مورد ایران واکنش نشان داد. فشار بر روی مقامات هواپیمایی اروپا برای برداشتن ممنوعیت پرواز در این قاره افزایش یافت. ستن از رهبران جبهه مشارکت به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 30 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 19 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید از نامه‌ای که در ژانویه گذشته به تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرده، توصیف غلطی در روزنامه نیویورک تایمز ارائه شده است. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر دفاع آمریکا در این باره صادر کرده آمده، ایالات متحده به شکلی مناسب و با تمام قوا بر موضوع ایران متمرکز است و آمادگی دارد تا بر اساس گزینه‌های بسیاری که در اختیار دارد در جهت حفظ منافع خود عمل کند و در این مورد نباید در بین متحدان و دشمنان آمریکا ابهامی وجود داشته باشد. در همین حال دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز یکشنبه گفت حمله این کشور به ایران تأثیر بزرگی بر به تأخیر انداختن برنامه هسته‌ای این کشور خواهد داشت. وی افزود اما در حال حاضر این به عنوان آخرین گزینه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دریا سالار مولن این موضوع را پس از سخنرانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اعلام کرد. وی همچنین تأکید کرد که تصمیم گیرنده اصلی در این مورد شخص رئیس جمهوری آمریکاست. با افزایش ضررهای مالی و اقتصادی به دلیل ممنوعیت پرواز خطوط هوایی در آسمان بیشتر کشورهای اروپایی، فشارها بر مقام‌های هوایی اروپا برای برداشتن ممنوعیت پرواز در آسمان این قاره افزایش یافته است. شرکت‌های هوایی که متحمل ضررهای هنگفت مالی شدند، با انجام پروازهای آزمایشی اعلام کردند که بقایای خاکستر آتش‌فشانی در برخی مناطق کاملاً از بین رفته است. این شرکت‌ها مقام‌های هواپیمایی در اروپا را به اغراق در مورد خطر خاکسترهای آتش‌فشانی برای موتورهای جت متهم می‌کنند. در همین حال مسئول کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا خواستار کاهش محدودیت منع پرواز در این قاره شده است. از روز پنجشنبه که ممنوعیت پرواز به دلیل وجود خاکسترهای آتش‌فشانی بر فراز اروپا اعلام شده است، تا کنون پرواز 63,000 هواپیما لغو شده است. خبرگزاری ایسنا خبر داد که دادگاه انقلاب تهران مصطفی تاجزاده، داوود سلیمانی و محسن میردامادی ستن از رهبران جبهه مشارکت را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ایسنا همچنین اعلام کرد که این سه فعال سیاسی به 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات هم محکوم شدند. همچنین ستن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری به نامهای سهیل محمدی و آرش صادقی به 3 سال حبس تعزیری و میلاد فدایی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در تلاش برای شکستن بنبست موجود بر سر مبادله سوخت هسته‌ای قرار است با 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این مورد توضیح داد در روزهای آینده برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با 14 کشور عضو شورای امنیت و 1 مذاکره غیر مستقیم با عضو دیگر شورا داریم. اشاره آقای متکی به ایالات متحده آمریکا است که روابط سیاسی با ایران ندارد. منوچهر متکی در ادامه افزود که در صورت وجود اراده لازم در طرفین مذاکرات امکان حصول توافق در طی مدت زمان 2 هفته وجود خواهد داشت. ایران پیشتر توافق به دست آمده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر مبادله سوخت را به طور یک جانبه ملغا اعلام کرده بود. این بود مهمترین خبرها تا این ساعت.
مهداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله بامدادی. واکنش وزیر دفاع آمریکا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز در خصوص یادداشت‌های محرمانش. سخنان محمود احمدی نژاد در روز ارتش، تأکید مجدد بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از منطقه و غریب الوقوع خواندن نابودی اسرائیل. دیدار میرحسین موسوی با اعضای شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب، انتقاد از وضعیت سیاسی اقتصادی حاکم و توصیه‌هایی به هواداران جنبش سبز. درخواست شماری از زندانیان سیاسی از دبیرکل سازمان ملل برای دیدار خصوصی با آنها در زندان در جریان سفرش به ایران. با نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر گفتگو می‌کنیم. یک ایرانی ابر ستاره آلمان، از سوپرستاری مهرزاد در سرزمین جرمنها خواهیم شنید. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در واکنش به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد یادداشت‌های محرمانه‌اش به کاخ سفید واشنگتن اظهار داشته است این روزنامه برداشتی نادرست از محتوای یادداشت‌های وی انعکاس داده است. در گزارش روز شنبه نیویورک تایمز آمده بود که وزیر دفاع آمریکا در یادداشت‌های خود در مورد نبود یک استراتژی کارآمد در رویارویی با اهداف هسته‌ای ایران به کاخ سفید واشنگتن هشدار داده است. کیان معنوی.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز یکشنبه ارسال یادداشت‌های خود را در ماه ژانویه به کاخ سفید تایید کرد، اما این موضوع را که این یادداشت‌ها به منزله یک زنگ بیداری بوده رد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود نوشت که رابرت گیتس در یادداشتی محرمانه که برای باراک اوباما رئیس جمهور و ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید فرستاده به کمبودهای راهبردی آمریکا اشاره کرده و گفته است اگر ایران تصمیم بگیرد به ساخت سلاح هسته‌ای دست بزند، سیاست کارآمدی از سوی آمریکا برای مقابله با چنین وضعیتی وجود ندارد. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی وزارت دفاع صادر شد، وزیر دفاع آمریکا گفته است که روزنامه نیویورک تایمز برداشتی نادرست از منظور و محتوای یادداشت‌های وی ارائه داده است. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام آمریکایی که نامی از وی نبرده بود نوشته بود یادداشت‌های رابرت گیتس مانند زنگ بیداری تلاش‌هایی را در پنتاگون، وزارت دفاع، کاخ سفید و آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا برای توسعه گزینه‌های جدید مورد استفاده باراک اوباما در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به راه انداخته است. به گفته آقای گیتس، نامه مذکور تنها یک یادداشت سیاسی بوده که او در آستانه برنامه‌ریزی دولت اوباما برای اعمال فشارهای بیشتر به ایران در اختیار دولت گذاشته است. رابرت گیتس گفت در این یادداشت‌ها شماری از پرسش‌ها و پیشنهادها را که می‌توانسته به نظم و دقت تصمیمات کمک کند مطرح کرده است. نیویورک تایمز نوشته بود که یادداشت مذکور از کاخ سفید خواسته است که فکر کند در صورتی که ایران تصمیم بگیرد یک سلاح هسته‌ای بسازد و یا اینکه احتمالاً اگر سوخت هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای در اختیار یکی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران قرار بگیرد، آنگاه ایالات متحده چه خواهد کرد؟ رابرت گیتس همچنین این انتقاد نیویورک تایمز را رد کرد که به استناد به یادداشت‌های 3 صفحه‌ای او، ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران استراتژی کارآمد بلند مدتی ندارد. وزیر دفاع گفت همپیمانان و همینطور دشمنان آمریکا نباید تردید کنند که ایالات متحده با دقت و قدرت موضوع هسته ایران را تحت نظر دارد و آماده است با در نظر گرفتن تمام احتمالات در سطح گسترده در راستای منافع خود عمل کند. در همین حال سناتور جمهوری خواه جان مککین روز یکشنبه با ابراز اینکه دولت اوباما در راستای گفته‌های خود شدت عمل لازم را نداشته گفت او به یک یادداشت محرمانه نیاز ندارد که او را متقاعد کند دولت آمریکا در مورد ایران سیاست کارآمدی ندارد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه در سخنانی که در دانشگاه کلمبیا ایراد کرد گفت ایران سالهاست که در مرکز توجه‌ها قرار دارد، نه ماها. وی افزود گزینه نظامی در مورد ایران همواره بر روی میز بوده و باقی خواهد ماند. جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در مصاحبه گفته بود که ما به هر چه در مورد ایران گفته ایم عمل می کنیم و اگر از استراتژی خود علنی صحبت نمی کنیم به این معنا نیست که برنامه‌ای برای احتمالات مختلف نداریم.
کیانه معنوی. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در آیین بزرگداشت روز ارتش در تهران خواستار خروج نیروهای غربی از منطقه شد و بار دیگر با جلی خواندن رژیم اسرائیل نابودی اسرائیل را قریب الوقوع خواند. مانیا منصور.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روز ارتش در مورد حضور نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و سایر نقاط منطقه گفت: کاملا روشن است که بیگانگان باید منطقه ما را ترک کنند و این یک دستور فرمان و اراده ملت‌های منطقه است. او در مورد اسرائیل نیز گفت: دشمن صهیونیستی رو به سوی اضمحلال و فروپاشی دارد و کشورهای غربی باید دست از حمایت از این جرثومه فساد بردارند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد گفت که از حامیان و برپا کنندگان این رژیم جعلی یعنی اسرائیل می‌خواهیم که از این حمایت دست بردارند و اجازه دهند که ملت‌های منطقه و ملت فلسطین خودش تکلیف خود را با آنها روشن کند. رئیس دولت دهم همچنین افزود: غیر از اسرائیل همه کشورها را دوست و برادر می‌داند و مایل به مناسبات صلح‌جویانه و همزیستی مسالمت‌آمیز با آنهاست، اما هشدار داد که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد در استفاده از همه توانایی‌های خود تردید نخواهد کرد. در جریان آینه روز ارتش همچنین سه نسل از موشک‌های بالستیک ایران بازنمایی شد. موشک‌های قدر یک که نسل بهینه‌سازی شده موشک شهاب 3 توصیف شده و 16 متر طول دارد، همراه با شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر که از توان رسیدن به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس و برخی دیگر از نقاط خاورمیانه برخوردار است، و همچنین موشک سوخت جامد سجیل که از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ارتش نام برده شده در رژه روز ارتش ایران نمایش داده شد. علاوه بر این جنگنده بمب افکن‌های نیروی هوایی ارتش ایران نیز رژه هوایی انجام دادند. بر اساس ارزیابی کارشناسان، جنگنده‌های ایرانی به لحاظ قدیمی بودند، توانایی کمتری در قیاس با جنگنده‌های اسرائیلی و غربی دارند. محمود احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن در تابستان سال 1384 خورشیدی همواره هولوکاست را انکار کرده و سخنان روز یکشنبه او در مورد نابودی قریب الوقوع اسرائیل آنطور که او گفت تکرار سخنانی است که با مضمونی مشابه در این سالها عنوان شده است. این سخنان محمود احمدی نژاد در مورد اسرائیل در حالی بیان شد که اسرائیل هفته گذشته آیین‌های یادبود قربانیان هولوکاست را برگزار کرد و این هفته نیز در صدد برگزاری آیین‌های 62مین سالروز برپایی دولت اسرائیل است. در همین حال شاول موفاز، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و شخصیت دوم حزب کادیما که خود ایرانی تبار است، روز جمعه گفته بود تهدیدهای فزاینده لفظی رهبران و فرماندهان سپاه پاسداران ایران امری است که اسرائیل باید آن را به دقت مورد تأمل قرار دهد، زیرا این تهدیدها میتواند نشان از یک نیت خطرناک باشد.
مانیا منصور. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در دیدار با شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب با انتقاد از وضعیت رسانه‌ها در ایران و نادیده گرفته شدن حقوق آنها در قانون اساسی، از همین دیدارهای گاه و بیگاه به عنوان رسانه خود استفاده کرده و با انتقاد از وضعیت سیاسی اقتصادی حاکم در ایران به هواداران جنبش سبز توصیه‌هایی کرده است. آرش حسنی.
با وجود آنکه دیدار با سران جنبش سبز با هزینه‌های پیدا و پنهانی همراه است، اما افراد و گروه‌های هوادار جنبش سبز همچنان هر از گاهی به دیدار سران جنبش رفته و با آنها درباره مباحث و مسائل روز تبادل نظر می‌کنند. دیدار شاخه جوانان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با میرحسین موسوی تازه‌ترین این دیدارهاست که حاوی نکات مهمی پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی روز، محدودیت رسانه‌ها در ایران و ارائه راهکارهایی برای هواداران جنبش سبز است. به گزارش سایت امروز، میرحسین موسوی در این دیدار تأکید کرده که سرکوب‌ها نتوانسته جلوی پیشرفت جنبش سبز را در دانشگاه‌ها بگیرد، بلکه شرایط موجود باعث شده نفوذ اهداف جنبش سبز در دانشگاه‌ها عمیق‌تر شود و امروز در دانشگاه‌ها فعالیت سیاسی توأم با عقلانیت در حال گسترش است. او علت این که موج گسترده دستگیری ها منجر به توقف جنبش سبز نشده است را تبلور شعار ما بیشماریم دانست که به اعتقاد میرحسین موسوی شعار کلیدی مردم است. میرحسین موسوی خطاب به دانشجویان عضو سازمان مجاهدین انقلاب وظیفه هواداران جنبش سبز را انتخاب دقیق و درست شعارهای به حق مردم و ایستادن بر سر تحقق آنها دانست. در این دیدار میرحسین موسوی با تأکید بر شعار ما بیشماریم تصریح کرد که عظمت جنبش از ابتکار افراد معدودی نابغه بر نمیخیزد، بلکه عظمت جنبش از فعالیت انسانهای بیشماری ناشی میشود که آشکار و پنهان در حدی که میتوانند در گشوده کردن این راه به آینده سبز کمک میکنند. میرحسین موسوی تأکید کرد که در راه سبز کسی فکر نمی کند کار بزرگی انجام می دهد، بلکه همه فکر می کنند که کار درست انجام می دهند. او خواسته های جنبش سبز و هواداران آن را دفاع از کرامت ذاتی انسانها خواند و افسود ایران یعنی بیش از 70 میلیون شهروند آزاد با فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ. ما از این کثرت و تنوع نمی ترسیم. موسوی در این دیدار بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت رسانه‌ها در ایران اختصاص داد و تصریح کرد که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها آنچنان که در قانون اساسی آمده است نمی‌بیند. موسوی تأکید کرده است که باید علاقه‌مندان به جنبش سبز خود را با شرایط موجود تطبیق بدهند و در همین شرایط سخت راه‌هایی را برای بست آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. او یک بار دیگر تأکید کرده که همه باید در محیط فعالیت و خانه خود یک رسانه باشند. نخست وزیر دوران جنگ ایران و عراق گفت هر منفذی که بسته می شود بلافاصله باید پنجره های دیگری گشوده شود. هر روزنامه‌ای که بسته می شود راه انتشار یک روزنامه دیگر در چهارچوب قانونی جستجو شود. هر وبلاگی که بسته می شود ده ها وبلاگ دیگر برای دفاع حقوق مردم باید راه اندازی شوند. او تصریح کرده است که این تنها راه است و ما بیشماریم و ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته در این دیدار همچنان تأکید کرده که راه حل مسائل را دستکاری آمار تعداد شهدا و پر کردن زندانها نمیداند، بلکه به اعتقاد او راه رسیدگی به خانواده های شهدا، باز کردن در زندانها، آزاد کردن رسانه ها و برگزاری انتخابات آزاد رقابتی غیرگزینشی است. میرحسین موسوی در دیدار با اعضای شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بخشی از سخنان خود را به مسائل اقتصادی روز اختصاص داد و با انتقاد از سیاست‌های دولت در این بخش آزادی و عدالت را دو کلید واژه جنبش سبز خواند که یکی بدون دیگری بی‌مفهوم و غیرقابل دسترس است.
آرش حسنی‌ها، شماری از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند در نامی از دبیرکل سازمان ملل خواستند برای پی بردن به وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در جریان سفر خود به ایران به طور خصوصی با آنها در زندان ملاقات کند. آزاده اسدی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس در مورد اهداف احتمالی دعوت جمهوری اسلامی از دبیر کل سازمان ملل و حواشی این نامه میپرسد. عبدالکریم لاهیجی:
معلوم نیست که اصلا جمهوری اسلامی دعوت جدی کرده از آقای بان کی‌مون، یا اینکه با توجه به اینکه نزدیک 3 هفته دیگه باید داوطلبی جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره، این هم یک نوع تظاهر و یک نوع خودنمایی است که جمهوری اسلامی میکنه. 2 ساله مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای که راجع به وخامت وضع حقوق بشر ایران صادر میکنه به آقای بان کی‌مون مأموریت میده که به ایران بره و در مورد تمام مسائل مربوط به حقوق بشر گزارش بده و آقای بان کی‌مون هیچ دعوتی نه در سال 2008 داشته نه در سال 2009 در تمام حوادث ماهای گذشته. بان کی‌مون قول داده بود که امسال، یعنی در سال 2010، به ایران بره. بنابراین آیا جمهوری اسلامی این دعوت رو واقعا انجام میده یا نمیده و آقای بان کی‌مون میتونه به ایران بره یا نه، ما الان مطمئن نیستیم. ولی اگر اون به ایران بره مسلم است که در صدر مأموریتش باید بازدید از زندان‌های ایران و ملاقات و گفتگو با زندانیان سیاسی باشه.
بنابراین با فرض اینکه این دعوت رسمی باشه و آقای بان کی‌مون به ایران بره، شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی میتونه اجازه نده این دیدار انجام بشه؟ از لحاظ قانونی به هر حال شرایطی وجود داره.
مسئله قانونی است، مسئله اون چیزی است که در عرف بین‌المللی بهش میگن نزاکت بین‌المللی.
ولی در عرف داخلی شرایطی وجود داره که جمهوری اسلامی میتونه قبول نکنه.
نه، ببینید بان کی‌مون برای چی دعوت میکنه؟ آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، دومی که آقای بان کی‌مون از طرف مجمع عمومی سازمان ملل مأموریت داره راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران تحقیق کنه، رسیدگی کنه و گزارش بده به مجمع عمومی آینده. بنابراین جمهوری اسلامی است که باید مشخص کنه که بان کی‌مون رو برای چی دعوت میکنه به ایران. اگر نگذارد این مأموریت انجام بده، یک دعوت متقلبانه است برای مقاصد سیاسی و اونجاست که خب نه فقط رفتن بان کی‌مون وضعیت جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل، در شورای حقوق بشر بهتر نمی‌کنه که بدتر می‌کنه، برای اینکه برای یک بار دیگه دروغ‌ها و تقلب‌های جمهوری اسلامی هم بیشتر بر جامعه بین‌المللی روشن خواهد.
بنابراین این نامه می‌تونه شرایط حساس‌تری رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه. چه انجام بشه چه نشه؟
اینکه زندانیان سیاسی هم چون از قبل در جریان یک همچین درخواستی از طرف ما قرار گرفتن، بنابراین به این صورت یک چالشی رو در پیش از یک طرف جمهوری اسلامی گذاشتن، از طرف دیگه در برابر دبیرکل سازمان ملل.
ما مدام از زاویه بیرونی به این قضیه نگاه میکنیم، اینکه آیا آقای بان کی‌مون میتونه بره یا جمهوری اسلامی اجازه رو میده یا نه، ولی آیا فکر میکنید این نامه شرایط سختی رو برای زندانی هایی که اون رو نوشتن یا امضا کردن ایجاد نمیکنه، مخصوصا آقای سحرخیز که به هر حال با امضای ایشون هست این نامه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی تنها قانونی که میشناسه قانون فشاره، یعنی تا مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار قرار نگیرن، چه از طرف داخل و چه از طرف مجامع بین‌المللی، به هیچ خواسته متاسفانه تمکین نمی کنند و ترتیب اثر نمی دن، همچی که دیدیم تا یه ده ماه گذشته ندادن. برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید، من فکر میکنم که تناسب قواست که جمهوری اسلامی رو ناگزیر میکنه که به خواست زندانیان سیاسی تمکین بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس. مهرزاد، هنرمند 29 ساله ایرانی، سوپرستار آلمان شده است. در مسابقه با عنوان آلمان در جستجوی سوپرستار، مهرزاد مرعشی که از 13 سالگی وارد دنیای آواز و موسیقی شده، توانست رقیب آلمانی خود را کنار زدند و مقام سوپرستاری سال 2010 آلمان را کسب کند. گزارش شهرام میریان را میشنویم.
سوپرستار 2010 ist Mehrzad Marashi! Mehrzad Marashi ist der Sieger in diesem Jahr!
پس از 4 ماه مبارزه سخت و فشرده، مهرزاد مرعشی، هنرمند 29 ساله ایرانی، توانست با بالاترین امتیاز مقام سوپرستاری آلمان را به دست آورد. مهرزاد 6 ساله بود که در کوران جنگ ایران عراق همراه با اعضای خانواده به آلمان آمد و در شهر هامبورگ ساکن شد. از 13 سالگی ضمن تحصیل وارد دنیای موسیقی شد و به مدت 8 سال در رشته کر فعالیت داشت و سپس رشته موسیقی را در دانشگاه هم دنبال کرد. 6 ماه پیش بدون آنکه خود آگاه باشد، یکی از دوستانش نام مهرزاد را برای شرکت در مسابقه سوپرستار که سوی شبکه تلویزیونی RTL 7 سال است برپا می شود نوشت و به این ترتیب پذیرا شد که در این مسابقه شرکت کند. Even your emotion have an echo in so much space. Yeah. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. مهرزاد مرعشی از 4 ماه پیش که وارد مسابقه سوپرستار آلمان شده، همواره با لباس سبز، برخی اوقات با تیشرت سبز و مچمند سبز در این مسابقه حضور می‌یافت و به این ترتیب با این عمل خود از جنبش سبز در ایران جانبداری می‌کرد. جالب توجه این که اعضای تیم او هم متشکل از ایرانی ها و آلمانی ها همواره با تیشرت های سبز او را در این مسابقه تشویق و همراهی می کردند. پیش از شرکت در شب فینال مسابقه مهرزاد مرعشی به خبرنگاران گفته بود در مرحله پایانی هم با کت و شلوار سبز ظاهر خواهد شد. مسابقه سوپر استار آلمان در سال 2010 پس از 4 ماه سرانجام شامگاه شنبه به مرحله فینال و یا پایانی خود دست یافت و از این برنامه حدود 6 میلیون تماشاگر دیدن کردند. بیش از 1000 نفر هم در استودیوی شبکه تلویزیونی RTL آلمان به عنوان تماشاگر حضور داشتند که در میان آنها اعضای خانواده و همسر مهرزاد مرعشی هم دیده می شدند. در پایان مهرزاد مرعشی پیروزی خود را مدیون تشویق ایرانی ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دانست. شهرام نیریدان، رادیو فردا.
پیروزی سرسبز مهرزاد، ابرستاره آلمان، سوپرستار سال 2010 سرزمین جرمن ها. گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان را می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و دو ابرقدرت ایران در لیگ قهرمانان آسیا ساعتی دیگر در لیگ برتر رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سه مسابقه باقی مانده از هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز انجام می شود که در مهمترین آن استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. این دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا از امیدهای قهرمانی هستند و دیدارشان در لیگ برتر از جذابیت‌های خاصی برخوردار است. ذوب‌آهن 54 امتیاز دارد و در حال حاضر بعد از سپاهان تیم دوم جدول است و در صورت پیروزی بر آبی پوشان می‌تواند همچنان در کورس قهرمانی باقی بماند. استقلال 49 امتیازی نیز چشم به رده سوم جدول دارد که سال آینده سهمیه لیگ آسیایی را حفظ کند. در بازی مهم دیگر امروز که در فولاد شهر اصفهان در برنامه است، سپاهان تیم اول جدول راه آهن شهر ری را پیش رو دارد. زردپوشان سپاهانی در صورت پیروزی و کسب 3 امتیاز دیدار امروز راه قهرمانی خود را در نهمین دوری جام خلیج فارس هموارتر خواهند کرد. در پی دستگیری دو ورزشکار و یک پلیس ورزش ایران در فرودگاه کوالالامپور پایتخت مالزی، مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که این سازمان هیچ اعزام رسمی به مالزی نداشته و این مسئله به سازمان تربیت بدنی ایران ارتباطی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور روز یکشنبه اعلام کردند که 3 ایرانی، 1 والیبالیست، 1 رزمیکار و 1 پلیس ورزش به جرم حمل مواد مخدر در این فرودگاه دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این افراد که با پرواز ایران ایر روز شنبه وارد کوالالامپور شده بودند، نزدیک به 4 کیلوگرم مواد ممنوعه متامفتامین را در دسته‌های فلزی چمدان خود جاسازی کرده بودند. رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی فاتح رقابت‌های تنیس موناکو شد. در بازی فینال این مسابقات عصر یکشنبه نادال در دو ست پی در پی هموطنش فرناندو ورداسکو را شکست داد و برای ششمین بار جام قهرمانی بازی‌های تنیس موناکو را بالای سر برد. رافائل نادال علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 434 هزار یورو جایزه نقدی این مسابقات را هم دریافت کرد. و در ادامه هفته 35 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب آرسنال با شکست در زمین ویگان آتلتیک از کورس تیم‌های مدعی قهرمانی خارج شد. در این بازی توپچی‌های آرسنال در حالی که تا دقیقه 89 دو بر یک از میزبان خود جلو بودند، در دو دقیقه پایانی دو گل خوردند و در پایان دو بر سه بازنده از میدان خارج شدند. در جدول چلسی با 77 و منچستر یونایتد با 76 امتیاز اول و دوم هستند و آرسنال با 71 امتیاز در مکان سوم باقی ماند. فریدورز قدی، رادیو فردا.
با جهان امروز، رادیو فردا.
آره دنیا دیگه کاری با من نداره، دلم پر از درد خدا دوباره، اگه بری منو تنها بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره.
Just like Obama,
send a feeling to know make your heart. Tell you me some love and it's a give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
من می‌خوام هشدار بدم به اونها و به حامیان اونها که جنایت بس همین جوری هم پرونده همتون سنگینه.
تقلب در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شد بدون شک تقلب بسیار وشیست، تقلب بسیار وسیله.
همیشه همینطوره، ایستادگی و قاطعیت و شجاعت شما میتوانه همه دشمنان را، هر چند به ظاهر بزرگ و نیرومند باشند، میتوانه به شکست بکشانه.
بهونه، نمی ترسم از بازی های این زمونه، ما مال هم دیگه خودت می دونی، ستاره قلب منی تا من می مونی، ما مال هم دیگه خودت می دونی، ستاره قلب منی با من می مونی، با من می مونی. خدا اینجور نوشته سرنوشت ما رو، ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره قلب منی با من میمونی، ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره ستاره دل آسمونه، خونه یه شاهد عشق ما کهکشونه، وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه،
از رادیو فردا.
اخیراً فیلمی از ماجرای زندگی واقعی یک زن همجنسگرای ایرانی در سینماهای بریتانیا به نمایش درآمده است. بن‌بست عنوان تازه‌ترین فیلم رامین گودرزی نژاد، کارگردان ایرانی مقیم بریتانیا است که از ماه آوریل امسال در سینماهای شهر لندن به روی پرده رفته است. این فیلم ماجرای زندگی واقعی کیانا فیروز، همجنسگرای ایرانی و با بازی خود اوست که به مشکلات و محدودیت‌های این قشر در داخل و خارج از ایران پرداخته است. شخصیت اصلی این فیلم تلاش می‌کند تا صدای همجنسگرایان ایرانی را به گوش جهان برساند، اما درخواست پناهندگی وی از سوی وزارت کشور بریتانیا رد می‌شود. این اثر که فیلم نامه آن را مهشاد ترکان نوشته، قرار است در جشنواره های فیلم سان فرانسیسکو و کانادا نیز به نمایش درآید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز،
بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بم بسته راز محله بندل دل نواز دامن کوه و دشت ناز بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بم بسته راز محله بند
نواز. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بدجوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
شیواوا 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 شیواوا
Chihuahua, yeah, that's cool, alright.
Chihuahua,
fun. And the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud.
Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy.
Chihuahua,
what can make you move?
Chihuahua.
Looking for a parking space, there it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up, today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down, when you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun, let the whole world know.
Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy.
Chihuahua.
What can make you move?
Chihuahua.
Can you feel the groove?
Chihuahua.
What can make you dance?
Chihuahua.
Oh, Chihuahua.
Chihuahua.
What can make you sing?
Chihuahua.
Take it and you win.
Chihuahua.
What can bring you joy?
Chihuahua.
Oh, Chihuahua.
Chihuahua.
Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua.
Chihuahua.
Can you make your move?
Chihuahua.
Can you feel the groove?
Chihuahua.
Can you make you dance?
Chihuahua.
Oh, Chihuahua.
Chihuahua.
Can you make you shout?
های جهان دانش.
اندازه پرس‌های غذا در قرون گذشته رشدی تصاعدی داشته است. محققان آمریکایی 52 اثر نقاشی از دوران‌های مختلف تاریخی را با هم مقایسه کردند که همه یک موضوع داشتند. شام آخر، صحنه‌ای که حضرت مسیح و حواریون او را بر سر میز شام نشان می‌دهد. بیش از 4000 اثر نقاشی با موضوع شام آخر وجود دارد. دانشمندان اندازه و تنوع مواد غذایی بر سر سفره مسیح را در تابلوهای مختلف اندازه گرفته و متوجه شدند که به عنوان مثال اندازه قرص نان در 1000 سال گذشته 23% افزایش داشته است. همچنین اندازه بشقاب‌ها تا 66% بیشتر شده و در جمع اندازه مواد غذایی حدود 70% بیش از 1000 سال پیش است. دانشمندان علت این مسئله را بهبود روش‌های کشاورزی و دامداری و ارزان‌تر و فراوان‌تر شدن مواد غذایی در طول قرون گذشته می‌دانند.
می‌دونم نمی‌شه، می‌دونم اون منو نمی‌خواد، رویای من
میدونم من اگه بیای.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کده امروز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. گرفتی دل ما رو شکستی، من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، تو قهر کردی و قهرت مصیبت شد و بارید، همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخوریم سر ساقی سلامت، میگم مستی گناهه به انگشت ملامت، باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت، سبوی ما